بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و منها قوله علیه السلام فی مرسلت الفقیه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. استدل به صدوق علی جواز القنوت بالفارسیه و سند الیه فی امالی حیث جعل اباحة الاشیاء حتی یثبت الحظر من دین الامامیه و دلالته علی المطلوب اوضح من الکل و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط لان الظاهر ارادت ورود النهی فی الشیء من حیث هو لا من حیث کونه مجهول الحکم فَإِنْ تَمَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ عَدِلَّةِ الْإِحْتِيَاطِ دلالتن و سندن وجب ملاحظت و تعارض بینها و بین هذه الروایت و امثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتیاط ثم الرجوع الى ما يقتضیه قاعدت و تعارض وقد يحتج بصحيحة عبد الرحمن بن حجاج في من تزوج امرأة في عدتها أهي لا تحل له أبدا قال أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها فقد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک. قلت به ایل جهالتین اعذر به جهالتهی ان ذلک محرم علی ام به جهالتهی انها فی عده. بحث بر سر ادله‌ای بود که به اونها تمسک شده بود برای براءت. از جمله اون ادله روایتی است که صدوق رضوان الله علیه به طور مرسله در من لا یحضره الفقیه او رو نقل کردن که امام علیه السلام فرموده است کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. هر چیزی مطلق است. مطلق است یعنی اگر شما او را مرتکب شدید باکی بر شما نیست و اگر احتمال وجوب دادید و ترک کردید باکی بر شما نیست. شما می توانید او را ترک کنید و می توانید او را انجام بدید. مطلق هست حتی یرد فیه نهیون تا در او نهی از ناحیه معصوم علیه السلام رسیده باشه یا خداوند او را در قرآن نهی فرموده باشه. خب این حتی یرد فیه نهیون، این فیه را ممکن است به خود اون شیء برگردانی، بگیم کل شیء که یکی از اون شیء ها شرب التوتنه، بگیم شرب التوتن مطلقون حتی یرد در شرب توتن نهی. پس نهی باید روی شرب توتن به ما و شرب التوتن آمده باشه. بنابراین اگر ادله احتیاط هم به ما بگوید هر کجا شما شک داشتید، تردید داشتید، باید احتیاط بکنید، این روایت با اون ادله با هم معارضه می کند. اون ادله میگوید هر کجا شما شک داشتید باید احتیاط بکنید، باید اجتناب بکنید. این روایت میگه اگر نهی خاصی در هر موضوعی وارد شد به اون نهی شما اعتناب بکنید، به اون نهی شما ترتیب اثر بدید، پس قهرن یقع التعارض بین این روایت و بین روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط دارد. اون وقت حالا که بین اینها تعارض بود باید ببینیم چگونه علاجش کنیم. اگر نسبت بین این روایت و روایات احتیاط عموم و خصوص مطلق بود که همین هم هست، قهرن روایات احتیاط را با این روایات تخصیص میزنیم، میگیم که روایات احتیاط همچه جایی را شامل نمی شود چون این خاص است و روایات احتیاط عام و همیشه خاص بر عام مقدمه. و اگر نسبت عموم و خصوص منوج بود اون وقت میریم سراغ بقیه مرجحاتی که در باب تعادل و تراجیح ذکر شده است، یعنی ببینیم جهت صدور، کیفیت دلالت، اون مرجحات خارجیه روایت بر طبق فتوای عام نبودن، بر طبق مشهور بودن، اینهایی که در جای خودش عرض شود که گفته شده. هازا کلهو در صورتی که این حتی یرد فیه نهیون را بگیم حتی یرد در خصوص شرب توتون نهیون، اما اگر مرجع ضمیر را شرب توتون به ماه و شرب توتون نگیریم بلکه بگوییم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، تا این که در اون چیزی که شما شک دارید حرام است یا شک دارید حرام نیست نهی وارد بشود. هر کجا شما شک داشتید اگر در مشکوک نهی وارد شد باید بر طبق اون نهی عمل کنید. و قهرن ادله احتیاط اگر دلالتش تمام باشد اونها دلالت بر وجوب اجتناب دارد. پس اگر فیه را به شرب توتون بما انه مشکوک الحکم مرجع ضمیر قرار بدیم، بگیم شرب توتون وقتی مشکوک شد مطلقون حتی یرده در این مشکوک نهی، و ادله احتیاط درباره مشکوک ها وارد شده و میگه باید از مشکوک ها اجتناب کرد، بنابراین دیگه با ادله احتیاط تعارض نمی کند بلکه ادله احتیاط ورود پیدا می کند بر این کل شیء مطلق. عنایت فرمودید. پس یکی از ادله ای که تمسک شده است به او برای براءت این روایت با اون بیانی که عرض کردیم و مرحوم شیخ می‌فرمایند انصافا در بین ادله ای که برای براءت تمسک شده است این روایت از همه اون روایات بهتره، ولذا مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به همین روایت تمسک کردن و تمسک صدوق دلیل است بر صحت روایت. در دو جا برای دو موضوع به این روایت تمسک کرده اند، یکی در جواز قنوت نماز بالفارسی که آدم قنوت نماز را فارسی بخونه، خب نمیدونیم حلال است یا حرام است، کل شیء مطلق میگه جایزه. پس ایشون استناد کرده است به این روایت برای جواز قنوت به فارسی. و مورد دومی که صدوق بهش استناد کرده است در اون مسئله ای که بین محدثین ببخشید بین اخباریین و بین اصولیین اختلاف است که آیا اصل در اشیاء اباحه است حتی یرد فیه نهیون، یا اصل در اشیاء منع است و حظر حتی یرد فیه ترخیص. اخباریین میگن اصل در اشیاء حظره، اونا قائل به اصل حظر هستن، به اصالت الحظر هستن. اما اصولیین و محدثین که صدوق رضوان الله علیه از اخباریین نیست، از محدثین، این بزرگواران میگن اصل در اشیاء اباحه هست تا اینکه در خصوص او نهی برسه. و این دلیل این مطلب، برای این که امام میفرماید کل شیء مطلق، هر چیزی رهاست، هر چیزی ترک و فعلش جایزه تا نهی به خصوص در او برسه. پس دلیل بر اصالت الاباحه را این روایت قرار داده است. این هم یکی از ادله ای که به او تمسک شده است برای براءت. دلیل دیگر این روایته که میاد از امام علیه السلام سوال می کند و به حضرت عرض می کند کسی زنی را در عده خودش تزویج کرده و بعدن متوجه شده است که این زن در عده بوده، حالا یا عده طلاق یا عده وفات یا مثلا مدت استبراء، فرق نمی کنه. اگر کسی زنی را در عده تزویج کرد، آیا این زن بر این مرد حرام مؤبد می شود یا نه؟ چون یکی از چیزهایی که موجب حرمت مؤبد هست این که آدم زنی را در عده بیاید عقد ببندد و ازدواج بکنه. امام علیه السلام سوال میکنه، میفرماید آیا این مردی که این زن را تزویج کرده است در عده اش، این تزویج از روی جهالت بوده یا از روی علم و عمد و آگاهی؟ اگر از روی جهالت بوده است این آدم معذوره، و بعد از آنی که عده این زن منقضی شد بعدن می رود مجددن او را تزویجش میکنه، این عقدش باطله، اما این زن حرام مؤبد نمیشه. بله اگر عالم باشد حرام مؤبد میشه. بعد امام میفرماید مسئله تزویج در عده که چیزی نیست، از مسئله تزویج در عده مهمتر هم اگر از روی جهالت انجام گرفت مانعی نداره، عیبی نداره. خب حالا ببینیم از کجای این روایت ما میتونیم استفاده بکنیم. راوی از امام سوال میکنه، میفرماید این که میفرمایید اگر جاهل باشد معذوره، آیا مراد شمای امام از این جهل جهل به حکم شرعی است، یا مرادتون از جهل جهل به عده است؟ ممکن است این مرد نداند ازدواج در عده حرامه و باعث حرمت مؤبد میشه و لذا اقدام کرده. ممکن است بداند ولی نداند این زن در عده است، عده زن را ازش خبر نداشته باشه. حالا این که میفرمایید اگر چنانچه جاهل باشد معذور است، مرادتون از این جهل کدوم یکیه؟ امام میفرماید هر دو مراده، ولی اهدل جهالتین از حل، یکی از دو جهالت حکمش از جهالت دومی آسون تره و اون جهل به حکمه. اگر کسی حکم تزویج در عده را نداند، این حکمش خیلی آسانه. چرا؟ برای این که این آدم احتیاط نمیتونه بکنه، این آدم احتیاط برش ممکن نیست. چرا؟ چون علم دارد، البته علم از راه جهل مرکب، یا غافل هست. بالاخره یا جهل مرکب به حلیت داره یا غافل است، و نمی شود به آدم غافل یا جاهل مرکب گفت شما احتیاط بکن. همیشه احتیاط مال آدم مردده، مال آدم مشکوکه، نه مال آدمی که علم دارد. حالا چه علم طبق واقع باشد، چه علم خلاف واقع باشه. چون این آدم جهل مرکب دارد به حلیت، یا غافل هست از مسئله و تزویج کرده است، امام میفرماید این کارش آسونتره، چون به این آدم نمیشود گفت احتیاط بکن و اخبار احتیاط شامل حال این آدم نمیشود. خب اگر مراد این باشه، این از مسئله ما خارج هست یا خارج نیست؟ ادله براءت کجا را شامل میشه؟ جایی که آدم جاهل باشه، اما جهلش جهل بسیط باشه، نه جهل مرکب. و این آدم اینجا جاهل است و جهلش جهل مرکبه. پس اصلا از محل بحث ما چه میشود؟ از محل بحث ما خارج میشه. بله، اگر چنانچه جاهل باشد، جهلم جهل بسیط باشد و امکان احتیاط هم باشد، اینجا هم میتونیم بگیم روایت میگد معذوره، اما این عذرش باز ربطی به عرض میشود که چیز نداره، ربطی به براءت نداره. برای اینکه ما در براءت حرمت را میخواهیم برداریم، ما در براءت وجوب الاحتیاط را میخواهیم برداریم، در حالی که منی که نمیدانم آیا تزویج زن در عده جایز هست یا جایز نیست، وقتی این را نمیدانم و شک دارم، میتونم از علما سوال بکنم. حالا که نرفتم سوال بکنم، تقصیر کردم. چون من مقصر هستم، عقوبت من سر جای خودش هست، استحقاق العذاب سر جای خودش هست. منتها چون ان عمد نبوده است، این زن حرام مؤبد نمیشه. پس اگر جهل را جهل بسیط بگیریم، باز ادله براءت شاملش نمیشود، چون این آدم مقصره. و اگر جهل را جهل مرکب بگیریم، ادله براءت شاملش نمیشه، چون بر اون آدم احتیاط کردن اصلا امکان نداره. دقت فرمودیم. ولی اگر مراد فقره دوم باشه، این که امام میفرماید اگر جاهل باشد باکی نیست، یعنی جهل به این که زن در عده باشه. خب جهل به این که زن در عده باشه، اینم چند جور تصویر داره. دو طورش را میخونیم، رسیدیم دو جور دیگرش را هم میخونیم و الا میگذاریم برای بعد. یکی این که بگوییم این آدم هم میداند عده چقدره، هم میداند این زن عده داشته، و هم میداند حکم عده چیست، اما الان شک داره آیا عده منقضی شده است یا عده منقضی نشده. پس شک در چی دارد؟ در انقضاء عده، و الا اصل عده رو علم بهش داره، مسئله شو بلده.
حکم تزویج در عده را هم بلده، همه اینها را میدونه، اما نمیداند آیا عده این زن منقضی شده است یا نشده. اگر این مراد باشه باز از محل بحث ما خارجه، چون همیشه براءت مال شبهه موضوعیه هست یا مال شبهه حکمیه؟ حکمیه، اونم حکمیه کلیه، و اینجا شبهه 100% شبهه موضوعیه هست، یعنی در این مورد خاص نمیداند آیا عده منقضی شده است یا نشده، پس از محل بحث براءت چه میشود؟ خارج میشه. علاوه بر این که ادله هم میگوید این آدم معذور نیست، برای این که این زن بالاخره تا 10 روز قبل در عده بود، تا 3 روز قبل در عده بود، الان شک دارد عده منقضی شده است یا نه، استصحاب میگد چه؟ میگد عده منقضی نشده، پس به حکم استصحاب باید این آدم اجتناب بکنه. بنابراین عرض شود که اولا شبهه موضوعیه است و ربطی به مسئله براءت نداره، مگر این که این آدم در اصل عده شک داشته باشه، این عده به گوشش خورده است که زن را وقتی طلاق میدهن عده باید نگه داره، زن وقتی شوهرش مرد عده باید نگه داره، میداند یکی از دو عده 4 ماه و 10 روزه و یکی از دو عده هم یا 3 ماه است یا 3 طهر بعد از عرض شود که طلاقی که انجام گرفته است، 3 طهر انحیزه، اما کدوم کدامه این رو نمیدونه. خب اگر این باشد درست شبهه شبهه حکمیه هست، اما شبهه حکمیه هست که این آدم میتواند سوال بکند یا نمیتواند سوال بکند؟ میتواند، خصوصا که مسئله عده از مسلمات فقه و هر کسی ازش خبر داره، پس کسی که نرفت سوال بکند این آدم معذور هست از نظر عقاب یا معذور نیست؟ معذور نیست. پس این که امام فرموده است معذور است، مراد از عذر این نیست که عقابش برداشته میشه، حرمتش برداشته میشه، بلکه مراد اینه چون ان عمدن و التفاتن نرفت این زن را تزویج بکند، این زن حرام مؤبد نمیشود برای این آدم، پس امام از نظر حکم وضعی میخوان بگن که این آدم معذوره، نه از نظر حکم تکلیفی که عقوبت و استحقاق العقاب باشه. حالا عنایت بفرمایید، از جمله ادله ای که به او توسک شده است این روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، تا در اون شیء بما انه شیء نهی وارد بشه. استدل به این خبر مرحوم صدوق علا جواز القنوت بالفارسیه و باز استنده، استناد فرموده از مرحوم صدوق به همین خبر در امالی خودش، حیث جایی که جعل اباحت الاشیا، جایی که خواسته از قائل به اصالت الاباحه بشود، برای اصالت الاباحه تمسک به این خبر کرده و بعدم این جور فرموده، حیث جعل اباحت الاشیا حتی یثبت الحظر و نهی، جعل اباحت الاشیاء من دین الامامیه، گفته است این یکی از مسلمات مذهب ماست، و دلالته علی المطلوب، دلالت این خبر بر براءت اوضح من الکل، از همه روایاتی که خوندیم روشنتره، و ظاهره و ظاهر این خبر عدم وجوب الاحتیاط، ظاهر این است که اگر شما شک که در حرمت و حلیت داشتید، احتیاط واجب هست یا واجب نیست اگه شک داشته باشید؟ در مشکوک احتیاط واجب هست یا نه؟
نه.
چه وقت واجب است اجتناب؟ وقتی نهی صریح داشته باشید. تا نهی صریح نداشته باشید دیگه اجتناب لازم نیست. عدم وجوب الاحتیاط لان الظاهر، ظاهر این است که ارادت و ورود نهی فی الشیء، مراد از نهی صریحه، نهیی که وارد بشود در شیء مثل شرب توتون، من حیث و انه شرب توتون، لا من حیث و انه مشکوک الحکم. و الا اگر من حیث و انه مشکوک الحکم نهی وارد شد باید اجتناب بکنیم، خب ادله احتیاط کجا وارده؟ هر کجا مشکوک باشه. پس من حیث و انه مشکوک الحکم نمیخواد بگد اگر نهی وارد شد، بل من حیث و انه شرب توتون، یعنی نهیمون باید نهی صریح باشد. لا من حیث و کونهی مجهول الحکم. خب اگر معنای خبر این شد ادله احتیاط هم تمام شد، فان تم ما سیعتی، تمام باشد اون ادله احتیاطی که بعدن برای شما میخوانیم، از حیث دلالت تمام باشد، یعنی دلالت بر وجوب احتیاط بکنه، سندش هم درست باشه، اگر اون روایات سندن و دلالتن ازش وجوب احتیاط استفاده بشود، خب بین ادله احتیاط و بین این روایت چی واقع می شود؟ تعارض. این میگه نهی صریح میخواد، ادله احتیاط میگه هر کجا شک دارید اجتناب بکنید، این میگه شک نه، باید یقین به حرمت داشته باشید. وجب ملاحظت و تعارض بینها، بین این روایت، بین اخبار احتیاط و بین هذه الروایه و امثال این روایت، مما یدل علی عدم وجوب الاحتیاط. حالا که تعارض واقع شد، ثم الرجوع الی ما یقتضیه قاعدت و تعارض، باید به اون چه قاعده تعارض اقتضا می کند رجوع بکنیم، چون ممکنه تعارض بدوی باشه و جمع عرفی بینش ممکن باشه. کجا تعارض بدوی است؟ جایی که نسبت بین متعارضین نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، ما خیال میکنیم تعارض داره و الا در واقع تعارض نیست. پس باید به اون چه که قاعده تعارض اقتضا میکند بر طبق او عمل کنیم، یعنی تعارض جایی است که عموم و خصوص منوج باشد و این حرفایی که تا به حال گفتیم. و قد یحتج، و گاهی استدلال می شود برای براءت به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج، فی من تزوج امرأتن فی عدتها. خب این آدم میخواد بگه واقعا حرام مؤبد میشود براش یا نه. اهیه لا تهل له ابدا، آیا این زن هیچگاه دیگه بر این مرد حلال نیست و حرام مؤبد است؟ امام در جواب اینجور فرمود، قال اما اذا کان به جهالتن، اگر این تزویج از راه جهالت باشد، فلیتزوجها نه فلیزوجها، خودش میخواد تزوج بکنه، نمیخواد به دیگری بدهد او را، فلیتزوجها، تزوج میکند و میگیرد این زن را، بعد ما ینقضی عدتها، وقتی عدهش منقضی شد. چرا؟ به این علت، فقط یعذر الناس فی الجهاله، مردم در جهالت معذور هستند، به اون چیزهایی که اعظم از عقده. اگر خب گاهی وطیه به شبهه انجام گرفت، کسی خیال کرد این ایالشه، در حالی که ایالش نبود، ایال مردم بود، با او ازدواج کرد، حد میخوره؟ زنا انجام داده؟ ولد زنات هیچ کدام اینها نیست دیگه. چرا؟ چون از راه جهالت و شبهه بوده. فقط یعذر الناس به ما هو اعظم من ذلک. خب حالا امام فرمود اگر از روی جهالت باشد باکی نداره. قلتو به ایل جهالتین اعذر؟ به کدوم یکی از این دو جهالتی که الان عرض می کنم عذرش پذیرفته تره و عذرش مقبول تره؟ به جهالتهی ان ذالک محرم علی، جهلش به حکم که نداند ازدواج در عد حرام است، ام به جهالتهی انها فی عده، یا این که اگر جهل به بودن زن در عده داره و الا حکمش را بلده؟ امام فرمود هر دو جهالت عذره، اما یکیش آسون تره. احد الجهالتین احون من الاخر، یکی از دو جهالت آسون تر است از جهالت دیگر. و اونی که آسان تره کدامه؟ الجهاله به ان الله حرم علی. وقتی جاهل باشد به حکم شرعی این کارش آسون تره. چرا آسون تره؟ عرض شود که وذالک چرا آسون تره؟ لانه، برای این که این جاهل لا یقدر مع الجهالت علی الاحتیاط، وقتی جاهل باشد قدرت بر احتیاط نداره. چرا قدرت بر احتیاط نداره؟ چون یقین داره وظیفه‌اش اینه، علم دارد وظیفه‌اش اینه، و رو علمش عین چی باشه؟ جهل مرکب باشه. چون لا یقدر علی الاحتیاط این آسون تره. قلتو فهوه فی الاخرا معذورون، اگر جهل به عده داشته باشد آیا معذور است؟ امام فرمود بله معذوره، اما این عذر در حرام مؤبد نبودنه، نه در عقوبت، نه در تکلیف. قال نعم اذن قضت عدتها، وقتی عده این زن منقضی شد اگر بخواهد تزویج کند فهو معذور فی ان یتزوجها. خب حالا شیخ اشکال داره، میفرماید این که اگر خلاصه این زن حرام جهل به حرمت داشته باشد احتیاط ممکن نیست، این با مسئله ما ارتباطی نداره. و فیه ان الجهل بکونها فی ال ان، ببخشید اونو بعد عرض میکنیم، ان الجهل بکونها فی العده، جهل به این که زن در عده باشد، ان کان مع العلم بالعدت فی الجمله، اگر می داند فی الجمله که عده طلاق چقدره و این زن در عده طلاق بوده ولی الان نمی داند در عده هست یا نه، اگر مراد این باشه این شبهه حکمیه هست یا موضوعیه؟ علمای اعلی 100% موضوعیه و براءت مال شبهه چی بود؟ حکمیه. پس اگر چنانچه عرض شود که این باشه فهو شبهتون فی الموضوع، این بخشید فی ان یتزر ان الجهل بکونها فی العده ان کان مع العلم بالعده فی الجمله و شک فی انقضائها، فان کان الشک فی اصل الانقضاء، آیا منقضی شده است یا نه، مع العلم به مقدارها، میدوند عده طلاق 3 ماهه، میدوند عده وفات 4 ماه و 10 روزه، اگر این باشه فهو شبهتون فی الموضوع، این شبهه موضوعیه هست، خارجون عن ما نحن فی، از مسئله براءت خارجه. پس براءت نمیگد این کارش حلاله، علاوه بر این که براءت نمیگوید حلاله، استصحابم میگوید این کارش چیه؟ حرامه. پس اولا دلیلی بر اباحه نداریم، ثانیا دلیل بر حرمت هم داریم. مع ان مقتضی استصحاب، مقتضای استصحابی که المرکوز فی الاذهان در ذهنها مرتکز هست و ثابت هست، عدم الجواز، اینکه این کار شرعا جایز نیست. این یک صورت. و منه یعلم، از اینجا یک صورت دیگر هم شناخته میشه، انه لو کان شک فی مقدار العده، اگر در مقدار عده شک داره، نمیدوند عده طلاق 4 ماه و 10 روزه یا عده طلاق 3 ماه مثلا، در مقدار عده شک داره نه در انقضاء عده، این هم اگر باشد، ولو شبهه شبهه حکمیه هست، اما اینجا جای براءت نیست، میتون میتونست بپرسه و حالا که نپرسید مقصره، و حالا که مقصره استحقاق العقوبه دارد. دقت فرمودید. و منه با این بیانی که ما کردیم، یعلم انه لو کان شک فی مقدار العده، اگر شک در مقدار عده باشد، فهو شبهتون حکمیه، درسته شبهه شبهه حکمیه هست، اما جای براءت هست یا نیست؟ نیست جای براءت. چرا جای براءت نیست؟ به این علت، قصر فی السؤال، این آدم در سوال کردن تقصیر کرده، میتوانه سوال بکنه، نرفت سوال بکنه، پس چون تقصیر کرده است، این آدم عقوبتش سر جای خودش هست. قصر فی السؤال عنها فهو لیس معذورن، همچه آدمی معذور نیست اجماعاً لإصالت بقای العده، اصل این است که عده باقی باشد، احکام عده هم برش بار بشه. عنایت کردید؟ پس باز ادله براءت اینجا نیست، بل فی روایت اخرى، در روایت دیگر هست که امام میفرماید اذا علمت یا اذا علمت ان علیها العده، اگر چنانچه علم پیدا بکند که این زن عده دارد، لزمت حل حجه، حجت بر او تمامه و باید صبر کند تا بداند عده منقضی شده یا سوال بکنه. پس این که امام میفرماید معذور هست، نه در برداشتن عقاب، نه در برداشتن حرمت، در چی معذوره؟ در این که این زن حرام مؤبد نمی شود برش و می تواند تزویج بکنه. خب حرام مؤبد بودن حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ حرام مؤبد بودن حکم وضعی است، و ادله براءت چه حکمی را می خواست برداره؟ حکم تکلیفی را. فالمراد من المعذوریه، این که میگویی معذور هست، عدم و حرمتها علیه مؤبدن، میخواهیم بگیم مؤبدن بر او حرام نیست، اما نه این که استحقاق مؤاخذه هم ندارد. لا من حیث المؤاخذه و یشهد له ایضا، شاهد این معنا که مراد حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، پس از ادله براءت بیگانه است. و یشهد له ایضا بعد قوله، بعد از قول راوی امام فرمود نعم اذا انقضت عدتها، عدهش که منقضی شد معذوره، پس این عذر عذره در عدم حرمت ابدی است و در تزویج. خلاصه اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، و کذا مع الجهل به اصل العده، اگر کسی اصلا نداند زن عده داره، از پشت کوه آمده و نداند زن عده داره، این آدم هم معذور هست یا معذور نیست؟ معذور نیست. چرا؟ چون میتواند چه کار بکنه؟ سوال بکنه و کذا و همچنین مع الجهل به اصل العده که میشه صورت سوم لوجوب الفحص بر این آدم تفحص کردن واجبه و اصالت عدم تأثیر العقد عقد در حال جهالت مؤثر نیست خصوصا در مثل عده ای که وضوح الحکم بین المسلمین حکمش بین مسلمین خیلی روشنه و همین روشن بودن کاشف از این است که این جاهلی که سوال نکرده است این جاهل آیا مقصر بوده است یا نبوده؟ مقصر بوده الکاشف عن تقصیر الجاهل هازا انکان ملتفتن شاکا این سه صورت یک صورت دیگه باقی ماند که چی باشه این آدم یقین داشته باشد در عده جایزه که این می شود اسمش چی؟ جهل مرکب اگر اونم باشد از ادله براءت خارج هست یا خارج نیست این همون صورتی است که اول شیخ به او چه کار کردن؟ اشاره کردن هازا انکان ملتفتن شاکا و اما و انکان قافلن او معتقدن للجواز فهو خارج عن مسئلت البراءه دیگه از مسئله براءت خارج هست لعدم قدرتهی علل احتیاط این آدم دیگه قدرت بر احتیاط ندارد و علیه یحمل و تعلیل و معذوریت الجاهل به تحریم امام فرمود اهد الجهالتین اهون چرا فرمود لأنه لا یقدر علل احتیاط این لا یقدر رو امام کجا را میخواد بگه اینجا را که این آدم جهل مرکب داشته باشه به قوله علیه السلام لأنه لا یقدر و ان کان تخصیص الجاهل بالحرمت به هازت تعلیل یدل على قدرت حالا این باشه دیگه برای فردا خسته شدید ان شاء الله علی محمد